سبک مربیگری که ما خب هر هفته بهش میپردازیم، این بخش رو هم سعی میکنیم با کارشناسمون در موردش مفصل صحبت کنیم. حسن حاجی آبادی از نیشابور راننده کامیون هستن، ایشون نظرشون گزینه دومه یعنی خیر، گفتن که شایستگی رسیدن به فینال رو نداشتن. باز من یه نکته اضافه بکنم، میتونید حتی بگید که مثل خیلیه که تا این لحظه این کارو کردن، مثلا این تیم حقش بود این تیم حقش نبود، یا هر دو حقشون بود یا هیچ کدوم حقشون نبوده. آقای وحید ظبیحی از تربت حیدریه، ایشون هم راننده هستن، گزینه یک بله رو انتخاب کردن. حمید درخشنده از زرین شهر اصفهان، ایشون هم گزینه یک رو انتخاب کردن. یادآوری خوبی هم کردن، گفتن ماسک فراموش نشه، ما هم میگیم ماسک فراموش نشه. آیا رسول محمدی هم همراه ما هستن، اصلی ملی ترکیه پرسیدن. سعی میکنیم که حالا اگر فرصت باشه یه خبر کوتاهی هم در مورد تیم ملی ترکیه بدیم، که خود من به شخصه واقعا تیم ملی ترکیه فوتبال عجیب غریبی داره، دوست دارم سبک بازیشونو و انشالله که در موردش بتونیم صحبت بکنیم این هفته. یه نکته که برای همه ما خیلی جالبه و واقعا باعث خوشحالی و دلگرمی ماست و جایی تشکر داره از تک تک شما عزیزان، اینه که خوشبختانه فوتبال سرزمین من همانند اسمش از تمام سرزمین قشنگمون اول ایران شنونده داره. بعد امیدوارم یه روزی برسه که واقعا از کل دنیا ما بتونیم شنونده داشته باشیم و این برنامه رو دنبال بکنم. ابوذر آقایی هم از تهران همراه ما هستن، سپاسگزارم. مجدداً به پیامک ها میرسیم و نظرات شما رو میخونم، اما رسیدیم به ساعت 19:02. میخوام گفتگو کنم با یکی از کارشناسان و مربیان خوب با دانش فوتبال کشورمون، که یه زمانی خب سرمربی تیم ملی فوتبال دانشجویان کشورمون هم بودن. دانشجویان به خاطر حالا تحصیلاتی که دارن اصلا اسمشون مشخصه دیگه، آدم های باسواد با دانش و آدم های خیلی علمی هستن. قطعا کسی که میاد سرمربی تیم ملی دانشجویان هم میشه قطعا مشخصه که آدم با دانشیه. فرشاد کرمی عزیز که کاملا ناماشناس برای همه شما عزیزان شنونده، به ویژه شما فوتبال دوستان عزیز، این هفته مهمان برنامه فوتبال سرزمین من هستن، البته به صورت تلفنی، و سلام عرض میکنم خدمتشون. آقای کرمی سلام، خیلی خوش اومدین، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه، خوشحالم که این هفته با شما گفتگو میکنیم در این برنامه.
آقای کرمی سلام،
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا که هستن سالم باشن سلامت باشن. خدمت شما سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از تعریفی که کردید و توجه به ورزش دانشگاه و دانشجو کردید، و این هفته مقدس سوم خرداد آزادسازی خرمشهر رو هم تبریک میگم. به هر حال امیدوارم روزهای خوبی برای کشورمون بعد از این داستانهای کرونا باشه
انشاءالله.
و در خدمتتون هستم.
زنده باشین آقای کرمی عزیز، همیشه سخنور خوبی بودید در فوتبال و همیشه ما لذت بردیم از نوع ادبیات و صحبت‌های شما، حالا تو برنامه‌های مختلفی که حضور داشتین و این نشأت گرفته واقعا از اون علم و آگاهی شما از فوتبال میاد. خوشحالیم که در این برنامه کنار ما هستیم. من خیلی دوست دارم اتفاقا شروع صحبتمون همین سوالی که ما به عنوان سوال پیوکی از مردم عزیزم پرسیدیم از خود شما بپرسم، چون میدونم خیلی به روز فوتبال رو دنبال می‌کنید. خب فینال لیگ قهرمانان اروپا 8 خرداد برگزار میشه با دو تیم چلسی و من سیتی، و ما از دوستان پرسیدیم که آیا واقعا این دو تیم شایستگی رسیدن به فینال مسابقات رو داشتن یا نه، فکر میکنن که حالا جای تیم دیگه ای بود که حتما در فینال حضور داشته باشه. از هر کدوم دوستداری میتونی شروع بکنید، از چلسی که شاید خیلی ها میگن توخل یه جورایی دوباره زندش کرده، یا از من سیتی که با پپ گواردیولا همچنان داره خوب نتیجه میگیره.
بله در صورت بسیار سوال فنی رو برنامه شما مطرح کرد و فکر کنم که میتونه خیلی جالب باشه برای شنوندگانی که حالا فوتبال رو به صورت حرفه‌ای دنبال میکنن. اکثر شنونده ها واقعا خودشون هر کدوم کارشناس هستن.
بله.
و میتونن نظرات مثبتی رو داشته باشن. ببینید وقتی که به ادوار گذشته لیگ قهرمانان اروپا برمیگردیم، میبینیم جایگاه تیم‌های انگلیسی همیشه وجود داشته در نیمه نهایی، در فینال، و حالا دو فصل قبل فکر کنم دومین فصلی باشه در این طول این 3 سال که سه چهار سال که دو تا تیم انگلیسی به فینال اروپا رفتن و این نشون میده واقعا فوتبال جزیره، فوتبال انگلستان چقدر از سطح بالایی برخورداره. و فینالی که شنبه برگزار میشه، فینال لیگ قهرمانان اروپا، من همیشه بهش اشاره کردم واقعا فینال لیگ قهرمانان اروپا از نظر فنی حتی از جام جهانی هم بالاتر هستش، برای اینکه تیم‌های باشگاهی در کنار هم مدت‌ها تمرین می‌کنن و تیمایی که در جام جهانی تیمای ملی حضور دارن اونا همیشه در کنار هم تمرین نمی‌کنن، یک مقطعی رو به حال در کنار هم قرار می‌گیرن، اردوهایی رو دارن، ولی سطح فنی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا بسیار بالا هست.
دقیقاً.
و روز شنبه من فکر می‌کنم یک بازی بسیار جذاب، بازی که بسیار تاکتیکیه، میشه گفت تاکتیکال باتل، من نمی‌خوام حالا واژه انگلیسی زیاد به کار ببرم، ولی یک جنگ تمام عیار تاکتیکی سیستم 4-3-3 آقای پپ گواردیولا در برابر سیستم 3 دفاعی آقای توخل، که البته اگر از این سیستما استفاده کنن آخرین مسافشون هم که در لیگ برتر انگلستان بود، تیم فوتبال چلسی بازی رو برد، البته با اون بازی اصلا نمیشه حالا تکیه کرد، ولی یک بازی جنگ تاکتیکیه. من فکر کنم اکثر مربیان ما، بازیکنان ما، کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن واقعا بیان تحلیل کنن بازی رو، ببینن، بررسی کنن، میتونه این بازی خیلی کمک کنه به فوتبال ما و مربیان ما، و امیدوارم بازی جذابی رو ببینیم. و یه نکته هم بهش اشاره کنم، فوتبال در دوران کرونا واقعا نجات دهنده خیلی ها بود، مردم رو پای تلویزیون نشون داد که فوتبال واقعا در دنیا چقدر جذابه و چرا ورزش اول دنیا هستش. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حالا آیه کرمی، واقعا به قول یکی از دوستان شنونده پیامک زده بودن، گفته بودن تیمی که تا فینال میاد اونم در فوتبال اروپا قطعا شانسی نیومده، ولی خب همیشه در فوتبال یه بخشش هم شانس هم دخیل هست دیگه، یه وقتایی یه تیمی علارغم تمام شایستگیش، حالا من نمیخوام به تیم خاصی اشاره بکنم، مثلا توی یه بازی روزش نیست و اون بازی رو شکست میخوره و حذف میشه از گردونه مسابقات. حالا چون میدونم دنبال کردین، آیا واقعا این دو تیم هر دو با توجه به رقیبایی که مخصوصا توی از مرحله حالا یک چهارم بخوایم در نظر بگیریم تا به فینال، با توجه به رقیبایی که داشتن، با توجه به اینکه ما تو برنامه هفته گذشته خیلی صحبت کردیم، بارسلونایی که من فکر میکنم شما موافق هستین اون بارسلونای همیشگی نیست، رئالی که شاید میگن استاد لیگ قهرمانان، شاید حتی رئالم اون رئال همیشگی نبود، آیا رسیدن این دو تیم به فینال میتونست حالا شانسی هم باشه یا نه واقعا به شایستگی رسیدن؟
خیلی مسئله مهمی رو بهش اشاره کردید. و ببینید در فوتبال وقتی که شما به اون سطح از لیگ قهرمانان اروپا میرسید، واقعا میشه گفت تا 85-90% واقعا بحث شایستگیه، ولی حدود 10% هم به اتفاقات فوتبالی، به شانس هم میشه برگشت. فوتبال ورزشه، در صورت شما میبینید یک طرف زمین یه توپ چیه به تیر دروازه میخوره، اون طرف میره داخل دروازه میشه و یه تیم یکیش میبره، و این نمیشه گفت همش مهارت استراتژی. بله شانس هم به شدت در فوتبال تاثیرگذار هست، شما بهش اشاره کرد، ولی واقعا شایستگی‌های منچستر سیتی واقعا غیر قابل انکاره، چه از نظر فردی بازیکنان و چه از نظر تاکتیکی. چلسی هم همینطور واقعا فوتبال سه دفاعه رو خیلی مدرن بازی کرد، و امسال رئال مادرید و بارسلونا واقعا رو فرم نبودن، مخصوصا بارسلونا خیلی دور بود از نظر اتفاقاتی که براشون افتاده بود، مسائل مدیریتی. رئال مادرید هم واقعا مسائل سوپر لیگ، مسائلی که براش به وجود اومد، واقعا بین تیم رو به هم زدن، در لالیگا هم مسائل رو به قول معروف بداوری رفت می‌دادن، خیلی آشفته بودن. بایر مونیخ هم خوب در بازی آخرش عمل نکرد و پاریس سن ژرمن هم به نظرم واقعا نتونست از پس چلسی بر بیاد. من فکر می‌کنم بالای 90% این دو تیم شایستگی داشتن، ولی شما بهش اشاره کردید در فوتبال مثل زندگی، تو فوتبال دقیقاً مثل زندگی میمونه واقعا، یعنی در زندگی هم شانس تاثیر داره، ولی همه چی شانس نیست، تلاش و آدم‌ها، مدیریتی که می‌کنن در زندگی، همه اینا میتونه برای موفقیتاشون تاثیرگذار باشه. همه چی هم به حساب شانس نذاریم، و مجددا تاکید میکنم که منچستر سیتی و چلسی باعث خواهد شد که شنبه یک بازی خوب رو ببینیم واقعا که همه فوتبال دوستان لذت ببرن.
بله و قطعا آقای کرمی، این دو تیم خب بارها در لیگ جزیره با هم بازی کردن، شما مربی هستین، سرمربی هستین، به صورت کاملا علمی فوتبال دنبال میکنید. شرایط بازی در فینال لیگ قهرمانان اروپا چقدر متفاوته با شرایط زمانی که این دو تیم در لیگ کشور خودشون روبروی هم دیگه قرار میگیرن؟ آیا مثلا حتی اتمسفر، حتی مثلا شرایط تبلیغاتی میتونه تاثیرگذار بر نوع بازی این دو تا تیم باشه؟
خیلی خیلی واقعا اینم سوال خیلی حرفه‌ای بود. من خوشحالم واقعا برنامه شما چقدر سوالات حرفه‌ای، سوالاتی که واقعا میتونه جذاب باشه برای شنونده. وقتی شما حالا ما به قول معروف بعضی موقع بیگانه پرست هستیم متاسفانه، میدونیم مثلا فکر کنیم حالا خبرنگارا، کارشناسا یا مجرایی که مثلا تو شبکه‌های مثل اسکای اسپورت یا جای دیگه وجود دارن خیلی مثلا حالا حرفای خیلی فرازمینی میزنن، خیلی بیشتر از مجرا و کارشناسا. من خودم رو نمیگم، من کوچکترین کارشناس و مربی این کشور هستم، در مورد مجریان و کارشناسای بزرگتر صحبت میکنم. ولی واقعا من میبینم برنامه‌های اسکای اسپورت و بهش توجه میکنم، میبینم نه واقعا کارشناسای ما هم در برنامه‌های متفاوت تلویزیونی رادیویی واقعا از سطح بسیار بالایی برخوردار هستن. صحبت‌هایی که میشه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واقعا خیلی متفاوت نیست از نظر فنی که مربیان لیگ برتر ما میکنن.
درود بر شما.
و سوال خیلی خوبی بود. بله اتمسفر به شدت تاثیرگذاره. ببینید بالاترین سطح فوتبال اروپا هستش، بالاترین سطح فوتبال دنیا هست. مسائل مالی، حق پخش‌ها خیلی مهمه. استرسی که رو بازیکن‌ها هستش و میتونه تاثیرگذار باشه برای خود بازیکن‌ها خیلی مهمه. البته اونا در بالاترین سطح هستن. اگه بخوام بگم حالا میخوام بخوام دیده بشن، نه، دیده شدنشون حالا دیگه از منچستر سیتی فوقش بخوام برن باشگاهی مثل رئال مادرید یا بارسلونا که اونها باشگاه بزرگی هستن، ولی خب از نظر مالی فوتبال انگلیس در سطح اول وجود داره. بله خیلی تاثیرگذار میتونه باشه این جو و نسبت به لیگ برتر انگلیس. خوب این بازی هم که شکست داد چلسی منچستر سیتی رو، واقعا خب نمیخواست آقای گواردیولا کامل دستش رو باز کنه، قهرمان لیگ برتر شده بودن و من این نکته رو برای تایید میکنم مجددا که تکرار مکررات بسیار تاثیرگذار خود از نظر تعداد جمعیتی هم که در دنیا این بازی رو میبینن.
بله و فینال هم که با تماشاگر برگزار میشه، حتی حضور تماشاگر هم میتونه در این بازی تاثیرگذار باشه.
دقیقاً دیشب هم در لیگ اتحاد داشتم فکر می‌کردم، نکته خوبی رو اشاره کردم، دیشب هم که در لیگ اروپا
تماشاگر بود،
تماشاگر هست و حال فکر کنم بشریت موفق شد که این کرونا رو شکست بده. امیدوارم در کشور ما هم که وضعیت رو به بهتر هست. منم سه عزیزی رو داشتم که اونا هم بیمار بودن و برگشتن به خونه، خوشحالم که به حال این کرونا رو شکست دادن.
خدا رو شکر. فرشاد خان کرمی عزیز خستتون که نکردیم.
خواهش می‌کنم. لذت بردم.
زنده باشین. خواهش می‌کنم. علیرضا روش هم کنار من هست و از شما سوال داره. علیرضا جان اگه سوال داری از آقای کرمی.
آقای کرمی من سوال داشتم خدمتتون. همونطور که همه میدونن وقتی پای فینال وسط میاد کلا تو هر تورنمنتی، نقش ستاره ها خیلی مهمه برای اینکه اون قهرمانی به دست میاد. به نظر شما توی دوتا تیم روی کدوم ستاره ها میشه حساب باز کرد که بتونن به اصطلاح کارو در بیارن؟
این یه مقدار یه مقدار سوال بسیار پیچیده‌ایه در مورد این دو تیم واقعا، چون این دو تیم بیشتر بر اساس استراتژی‌ها واقعا جلو میرن و خیلی تکسیتورایی که حالا مثل رونالدو و مثل مسی داشته باشن واقعا یا حتی نیمار،
بله،
از این دو ستارا در این دو تیم بیشتر اون جنگ تاکتیکی که ما بهش اشاره کردیم من فهم کنم مهم باشه. حالا من میخوام همین سوال از خود شما بکنم واقعا، چون جالب میشه این بس، نظر شما در این مورد چی آیرابش که واقعا آیا ستاره ای رو در این دو تیم میبینیم که واقعا بتونن موثر باشن؟ اینو میخوام به صورت جمعی بهش بحث بپردازیم.
من زودتر از علیرضا یه نکته بگم آقای کرمی. من بازی رئال و چلسی رو الان مثال بزنم. باید. جالب بود برام توی هر دو بازی، هم بازی رفت هم در بازی برگشت، کانته شد بهترین بازیکن میدان. و البته من خیلی دوستشم امروز در مورد این اگه فرصت باشه صحبت هم بشه که چقدر توخل اصلا چلسی رو زیر رو کرده. چلسی که ما اینو بارها تو این برنامه گفتم عادت داشتیم که مثلا نهایتا یه گل میزد، بعد به قول خودمون یه دفاع اتوبوسی قرار میداد و نتیجه رو حفظ میکرد با همون یه گل و بارها شاید قهرمان هم میشد. ولی میاد جلوی رئال تا دقیقه 94 همچنان با اینکه دو هیچ جلو حمله میکنه و چقدر مثلا حضور این بازیکنی که حالا جسته آنچنانی هم نداره ولی قدرت بدنی خیلی خوبه کانته. میاد میشه بهترین بازیکن هر دو بازی رفت و برگشت. من کاملا با حرف اول شما موافقم. من نظرمو میخوام بگم، هم چلسی هم منسیتی، مخصوصا منسیتی، تیمایی هن که اونجوری رو ستاره ها فکر نکنم بچرخن، روی تاکتیک جمعیشون شاید نتیجه خوبی میگیرن.
دقیقا نکته بسیار خوبی رو شاید که در سالی که لستر سیتی قهرمان لیگ جزیره شد، کانته اون موقع در لستر سیتی بازی میکرد و بیشترین قطع توپ و اینترسپشن توپ رو داشت در تیم فوتبال لستر سیتی و از اونجا خیلی گل زد کانته. و الان میبینیم از نظر قدرت بدنی قطع توپ به قول معروف خیلی خوب عمل میکنه، با اینکه بازیکنی که کاملا در اختیار تیمه، ولی نمیتونیم از این طرف هم بگیریم مثل رونالدو یا ماسی که یه تنه تیمو در میاره. نه، به نظر من همونجور شما و همکار خوبتون بهش اشاره کردید، از نظر فنی، استراتژی و جمع کار بسیار عمل کرده خوبی داره و من فکر کنم بالاترین سطح فوتبال از نظر استراتژی بازی نشون خواهند داد.
بسیار عالی. خب ما فرصت چندانی نداریم. علیرضا هی داره اصرار میکنه یه سال کوتاه اگر بخوای بپرسی.
سوالم می‌خواستم پاسخش رو، من فکر کنم که تیمو ورنر از چلسی و همچنین دیبروین از منچستر سیتی فکر کنم که اینا بتونن تاثیرگذاری بیشتری داشته
باشن. بله، تیمو ورنر که بازیکنی که واقعا فوروارد خوب میچرخه، شوت خوب میزنه، دیبروین هم که واقعا دیگه
بله اون که اصلا نیاز به تعریف نداره.
درکته خوبی رو اشاره کرد. ولی اون ستاره هایی که حالا ما فکر کنیم، البته این ستاره هم در دنیای فوتبال واقعا می‌بینیم بیشتر استراتژی و کار جمعی بر تک ستاره ها
دقیقاً
الان می‌بینیم به قول معروف
غلبه می‌کنه،
پیدا کرده در فوتبال. بله. و روز به روز هم اتفاقی بحثی روز شبکه ورزش شد راجع به همین مسئله آقای گواردیولا، مربیان مختلف می‌بینیم روز به روز، یه روز می‌بینید زیدان پیشرفتش بیشتر بوده، اینا دینن کار می‌کنن، تحقیق می‌کنن، استراتژی‌های جدید رو می‌یارن، سکون ندارن. میگه که ما می‌بینیم حالا زیدان بهترین تیم رو در اروپا درست میکنه، یک بار هم گواردیولا. به هر حال نشون میده که فوتبال هم مثل مسائل دیگه علم هستش. منم تشکر میکنم از تماسی که به هر حال گرفتید، از فنی به مسائل پرداختید و خوشحالم، امیدوارم شنوندگان عزیزم هر جا هستن سالم باشن.
زنده باشین آقای فرشاد کرمی عزیز و نازنین، از کارشناسان و مربیان خوب فوتبال کشورمون. انشالله این شرایط یه ذره برطرف بشه، کرونا ما بتونیم حضوری در برنامه شما رو ببینیم.
خواهش میکنم، هر جا هستید پاینده باشید، روز بسیار خوبی رو، پنجشنبه خوبی رو برای شنوندگان عزیز و همکاران شما که اونجا میدونم زحمت میکشن خیلی آرزومندم.
زنده باشین، شب بخیر، خدا نگه. خب دوستان عزیز، بریم همراه بشیم با هوتن خداپرست، میدونید بخش فوتبال آسیا، که این هفته بخش اول فوتبال ازبکستان رو آماده کردن، بشنوید و لذت ببرید.
سلام، عصر همه شما شنوندگان خوب برنامه فوتبال سرزمین من به خیر باشه، امیدوارم تندرست و سلامت باشید و با بخش فوتبال در آسیا من رو همراهی بکنید. امروز در مورد تاریخچه فوتبال و یکی از کشورهای استقلال یافته جماهیر شوروی سابق صحبت خواهیم کرد، کشور ازبکستان. فوتبال در کشور ازبکستان محبوب ترین ورزش به شمار میاد. ازبکستان کشوریه که در سال 1991 از شوروی سابق استقلال پیدا کرد و از اون پس توسط فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در رقابت‌های مختلف شرکت میکنه. در دوره که این کشور بخشی از شوروی سابق بود، فوتبال در این منطقه از دهه 1920 شروع به توسعه کرد. در سال 1926 اولین مسابقات ملی در اون منطقه، یعنی لیگ ازبکستان، برگزار شد و یکی از موفق ترین باشگاه‌ها باشگاه‌های تاشکنتا و سوکول تاشکنت بودند و همچنین باشگاهی که امروزه با نام افس پاختاکور شناخته میشه و در اون رقابت‌ها در 22 فصل به میدان رفته بود. فدراسیون فوتبال کشور ازبکستان به عنوان بخش از اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1946 تأسیس شد. یکی از معروف‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ازبکستان برادران عبدالوریموف بودند که در دوره اتحاد جماهیر شوروی برای تیم ملی این کشور بازی می‌کردند و برای تیم اف سی پاختاکور نزدیک به 358 مسابقه رو به میدان رفتن و گل‌های بسیار بسیار زیادی رو هم به ثمر رسوندن. یکی دیگر از بازیکنان معروف ازبک تیم ملی فوتبال شوروی در اون زمان رادی کرانسینسکی بود که در سال 1961 به اوج کار خودش رسیده بود و گل‌های زیادی را هم برای تیم ملی فوتبال شوروی سابق به ثمر رسونده بود. اما بعد از اتفاقاتی که بعد از دهه 90 در کشور شوروی سابق اتفاق افتاد و بسیاری از جمهوری‌ها از این کشور مستقل شدند، در سال 1994 فدراسیون فوتبال ازبکستان دوباره تأسیس شد و به عضویت فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا درآمد. در همون سال تیم ملی فوتبال ازبکستان در بازی‌های آسیایی سال 1994 در رشته فوتبال برنده شد، در حالی که این کشور تازه استقلال خودش را از شوروی سابق پیدا کرده بود. یکی از مطرح‌ترین اتفاقاتی که برای تیم ملی فوتبال ازبکستان اتفاق افتاده در سال 2003 بود، زمانی که اونها برای اولین بار و در رده سنی زیر 20 سال تونستن که به رقابت‌های جام جهانی جوانان راه پیدا بکنن که در کشور امارات متحده عربی برگزار می‌شد و در اون رقابت‌ها هم تونستن نتایج بسیار خوبی رو بگیرن. کشور ازبکستان کلاً در رقابت‌های جام‌های جهانی رده‌های پایه آمار ارقام خوبی رو از خودش به ثبت رسونده و حتی در سال‌های 2012 و 2014 هم تونسته نتایج بسیار بسیار خوبی رو کسب بکنه. اونها در رقابت‌های زیر 16 سال در سال 2012 هم تونستن که به عنوان قهرمانی زیر 16 سال آسیا برسن و این دومین فینالی بود که اونها تونستن در رقابت‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و در رده‌های سنی به اون راه پیدا بکنن. در سال 2010 هم اونها در رقابت‌های قهرمانی زیر 16 سال در مسابقه نهایی به فینال رسیدن، اما این بار به کره شمالی باختن و نتونستن که قهرمانی 4 سال قبل خودشون رو تکرار بکنن. اونها دو بار در سال‌های 2011 و 2013 هم تونستن که به جام جهانی زیر 17 سال فیفا راه پیدا بکنن و حتی تا مرحله 1/4 نهایی هم صعود کردن و مقابل اوروگوئه شکست خوردن و نتونستن به جام 4 تیم برتر راه پیدا بکنن. اونها در رده‌های پایه سال‌هاست که سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی رو انجام میدن و تونستن که در رقابت‌های مختلف رده‌های پایه برای خودشون نام‌آوازی جالبی رو دست و پا بکنن. هفته آینده براتون بیشتر در مورد فوتبال ازبکستان و تاریخچه لیگ فوتبال این کشور و تیم‌های معروف اون که برای فوتبال دوستان کشور اون هم شناخته شده هستن خواهم گفت.
بسیار عالی، ممنونم از هوتن خداپرست عزیز به خاطر این بخش بسیار جذاب که مطمئنم شما عزیزان شنونده از شنیدنش لذت بردید. من واقعا جا داره که عزیز یه تشکر بکنم از احمد رضا طاهری عزیز تایکاندی خوش ذوقمون. این آیتما خب به صورت خام تهیه میشه، به دست آقای طاهری میرسه و اینجوری که شما میشنوید نیست،
موزیکاش ولی به دست آقای طاهری.
دقیقاً میخواستم به نکته موسیقی این آیتم اشاره بکنم. خب کشور ازبکستان، شما شنوندگان عزیز بهتر از من میدونید که به خاطر اینکه یه بخشی از این کشور یه قرابت نزدیکی داره به آذربایجان و حتی مثلا افرادی با گویش و زبان آذری در این کشور زندگی میکنن، این موسیقی آذری که خیلی هوشمندانه انتخاب شده بود برای این بخش و این آیتم جذاب، خواستم از این تاریخ تشکر بکنم و مطمئنم شما اونایی که خیلی حرفه‌ای برنامه رو دنبال میکنن توجه دارن به بخشای موسیقی های بخشای مختلف برنامه. آقای طاهری ازتون خیلی ممنونیم و متشکرم از شما شنوندگانی که همچنان همراه هستیم با فوتبال سرزمین من. اما سال اول رو گفته بودی تا اونجا که من یادمه تا 19:15 دقیقه، فکر میکنم الان دیگه باید بریم سراغ سال دومه.
بله، ولی اگه اجازه بدی پیامک های دوستان رو بخونیم که مرتضی مصالح از شهریار گفتن گزینه یک، آقای خانم عباسی از ورامین گفتن چلسی چون گفته که خیلی خیلی پول دارن. و بعد خدمتتون عرض کنم که پیامک بعدی ما رو اگر آقای مرتضی موسالی هم خیلی زیاد پیامک دارم میتونیم.
بله آقای موسالی، شما یه پیامک بفرستیم ما پیامکتون رو دریافت میکنیم. این که همه صفحه به اسم شما پر میشه
اسقر عسکری هم گفتن که به نظر من منچستر سیتی با لیاقت اومده بود.
خب سوال دوم آره مطرح کن که دوستان دیگه بتونن تا پایان در مورد سوال بعدی پاسخ بدن.
کدام تیم شانس بیشتری برای قهرمانی در لیگ قهرمانان دارد؟ 1 چلسی، 2 منچستر سیتی.
بسیار عالی. منتظر پیامکاتون هستیم به 3306 و یا در تماس باشیم با دو شماره تلفن 220-213-87 220-213-88.
من خسته نباشیم. گزینه مدل هم منچستر سیتیه. از دوستای ماستری که هستن خوبم. شما را تشکر. خدا حافظ.
سلام، خسته نباشی برادی ورزشی‌های عزیز. در رابطه با موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم واقعا به حق از دو تیمی منچستر سیتی و چلسی با هم سود کردم. واقعا تیمای زحمتکش هستن. ممنون، متشکرم از بابور دوستای عزیزت.
بخی این دوستمون میگفت که تیم چلسی حقش نبود بیاد بالا. آخه مگه میشه تیمی که بیاد بالا حقش نباشه با اون نتایج خوبی که گرفته؟ از آزادشهر روستای سرسبز مرزبان.
درود بر شما، خسته نباشید. آقا میخواستم بگم تیم چلسی به حق صعود کرده، چون اتلتیکو رو برده، بعد پورتو رو برده و رئالا، و واقعا جانانه بازی کرده. حقش بود که به فینال بره. ممنون بابا شما، خدا نگهدار.
و عرض سلام و عرض بخیر خدمت همه عوامل فوتبال سرزمین من و عرض سلام خدمت شنونده های عزیزتون. در رومات سوالتون خواستم بگم منچستر احتمالش هست که شاید دیگه اومده، ولی چلسی رو نه، من قبول ندارم. در رابطه با محروم های چلسی و منچستر هم بگید با تمام قوا هستن، یا آگیرو هم میتونه بازی کنه یا خدافزی گرفته. میدونم با در رابطه با تجزیه و تحلیل تیمای خارجی، ولی در رابطه تیم ملی هم یه صحبتی بکنید خیلی نگرانم. من متشکرم.
این دو تا تیم که به این نقطه از فوتبال رسیدن به نظر من بسیار زحمت کشیدن، تلاش کردن، ریکاوری های سنگین، بدنسازی های سنگین که به این نقطه بالا فوتبال جهان رسیدن. نمیشه بگی که راحت و خیلی بی حاشیه به اینجا رسیدن. متشکرم از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
سلام علیکم از ورزشی‌های عزیز. میخوام بدونم بحرین اگر چند تا بازی دارن با کی دارن؟ از شما خیلی ممنون و متشکر میباشم. چند امتیاز دارن اونا؟ دست شما زنگون خدا.
با سلام و خسته نباشید خدمت همه رادیو ورزشی عزیز، مخصوصا فوتبال سرزمین من. در تو سوال برنامه‌تون موافق حضور دو تیم هستم. شاید از معدود کسایی باشم که طرفدار پرسپولیس و چلسی ام. چلسی با مربی خودش توخیل خیلی خوب نتیجه گرفت و این نیستش که به همین راحتی ها. من هرچند که رئالی هم هستم، ولی خیلی خوب بازی کرد، بازیکنش بسیار جوان بودن. و یه پیشنهاد داشتم برای برنامه خودتون که اگه امکان داره تاریخچه فوتبال ایران هم تو این برنامه که محال فوتبال سرزمین منه یه توضیح بدین. هر سری میگاتم اولین ورزشگاه شاید کدوم ورزشگاه بود اولین فوتبالی که اولین گل مدی رو زد. یه برنامه کوچیک هم در این زمینه داشته باشین خیلی ممنون میشم. با آرزوی موفقیت برای تیم محبوبم پرسپولیس و تیم ملی ایران در بازی آسیایی. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم دوستان عزیز، واقعا تشکر میکنم که اینقدر لطف دارین، اینقدر خوب و دقیق برنامه رو دنبال میکنین. اونایی که فوتبال سرزمین من رو هر هفته گوش میکنن میدونن ما داریم نزدیک میشیم به سالگرد برنامه‌مون. اول تیر ماه یک سالگی این برنامه است و از شما خواستیم که هر نظر، پیشنهاد، طرح جدیدی به ذهنتون میرسه برای بهتر شدن این برنامه حتما در اختیار ما بذارین که بتونیم در برنامه‌مون لحاظ بکنیم. این پیشنهادی که دوست عزیزمون گفتم پیشنهاد بسیار خوبیه. خود آقای طاهری هم به شدت موافقن که ما یه بخش تاریخچه فوتبال رو در برنامه بگنجونیم، حالا یا با حضور یکی از پیشکسوتان فوتبال که این بخش رو کامل اختصاص بدیم به ایشون اجرا بکنن، یا از پیشکسوتان رسانه و اهل قلم بخوایم استفاده بکنیم. در هر صورت ما بخش تاریخچه فوتبال رو حتما در برنامه‌مون قرار خواهیم داد. بخش جذابیه، منم کامل موافقم با شما دوست عزیز. اما گرد مولر میخواییم همراه بشیم با میثم مختاری در بخش تاریکخانه فوتبال.
لواندوفسکی موفق شد این فصل 41 گل برای بایرن بزنه تا به رکورد گرد مولر افسانه‌ای برسه. اما بد نیست بدونید که این رکورد نزدیک به 50 سال دست نخورده باقی مونده بود و حالا ماشین گلزنی لهستانی توی یکی از بهترین بایرنای تاریخ تونست این رکورد رو بشکنه. گرد مولر سال 62 توی 17 سالگی رفت به باشگاه زادگاهش یعنی نودلینگن. همونجا نشون داد که گل زدن واقعا براش راحت تر از خوردن آبه. زدن 180 گل توی یه فصل برای تیم جوانان اسمش رو سر زبونه انداخت. مونیخیا سری دنبالش رفتن. اون موقع بایرن هنوز به بوندسلیگا نیومده بود و مونیخ 1860 تیم معتبرتری بود. بایرنیا تصمیم گرفتن بخرنش. میگن والتر فنبک مدیرعامل وقت بایرن فقط یه ساعت زودتر از مدیرای رقیب آبی پوش به نودلینگن رسید و سری رفت سر وقت خانواده مولر و قرارداد رو با گرهارد جوون امضا کرد. وقتی لباس قرمز رو به تن کرد، زلاتکو چایکوفسکی مربی اون موقع